این ساعت که ساعت 13 هست، رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ما رو همراهی میکنید و ممنونیم از انتخابتون.
واژه به واژه گرمه یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل طراوت صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
تاریخ ایران،
ایران ای مرد برگوهر، ای خال کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ رادیو ایران روزهای جمعه با شما صحبت میکنم. ما درباره جنگ جهانی دوم که برای ایرانی ها خیلی عجیب و غیر مترقبه بوده داریم صحبت میکنیم و پیامدهای جنگ به کشور ما. کتابای خیلی زیادی ما داریم. یکی از این کتاب‌ها اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم. یکی کتابایی است که آقای مجد اخیراً ترجمه کرده در آمریکا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا. اینا داره منتشر میشه. در این کتاب‌ها شما می‌بینید که آمریکایی‌ها در وزارت خارجه خودشون دستوری داده بودن به سفارت آمریکا در ایران. ما با آمریکایی‌ها قطع رابطه داشتیم از سال 14 تا سال 1318، چون راننده سفیر ایران یعنی وزیر مختار ایران آقای جلال غفار علا، ایشون داشته با سرعت بسیار زیاد در یکی از جاده‌های آمریکا حرکت می‌کرده، اتومبیل سفارت بوده، پرچم ایران هم داشته. این که داشته حرکت می‌کرده خانمش انگلیسی بوده. پلیس جلوی اینا رو می‌گیره، میگه سرعت تو خیلی زیاده و شما پیاده بشید، این سرعت غیر مجازه. جناب سفیر شروع میکنه به معرفی خودش، هی میگفته آی ام مینیستر، یعنی من وزیر مختار هستم، ولی در آمریکا کلمه مینیستر به عالی جنابم گفته میشه. چون لباس این مشکی بوده اینا خیال میکردن کشیشه. گفته خب کشیش باش. همسر انگلیسیش شروع میکنه به فحش دادن به پلیس، یعنی از نظر حقوقی حق با پلیسه. بعدم سگشو به جان پلیس میندازه. سگ درنده‌ای داشته، حمله میکنه به پلیس. پلیس خیلی نگران میشه. اون پلیس وحشت میکنه از حمله سگ و برای اینکه سگو نکشه بلافاصله یا با بیسیم یا به هر ترتیبی است پلیسای دیگه رو به کمک میخواد. دوتا ماشین میاد و وزیر مختار ایران رو دستبند میزنه با افتضاح و همسرش رو دستبند میزنن. اون سگ هم مهار میکنن میبرن به کلانتری. در سالهای قبل از جنگ دوم جهانی در هر کلانتری در آمریکا خبرنگارا بودن، در هر بندر خبرنگارا بودن. فرودگاه اون موقع زیاد شلوغ نبودن، چون هواپیما فقط بین قاره آمریکای شمالی و جنوبی حرکت میکردن و گاهی به اروپا میرفتن. کم بود، یعنی پرواز هواپیما زیاد نبود، ولی بنادر زیاد بود. این بود که در کلانتری فورا عکس سفیر رو میگیرن دستبند به دست و بعد میگن ایشون مینیستره. این در کلانتری میتونه یه افسری پیدا میکنه، فرانسه بلد بوده و میگه من وزیر مختار ایرانم و من از مسئولیت برخوردار میشم. کسی که دیپلمات مسئولیت داره. عذرخواهی میکنن. بلافاصله به وزارت خارجه زنگ میزنن، وزارت خارجه تایید میکنه و ایشون رو آزاد میکنن، عذرخواهی میکنن. این خبر به تهران میرسه. رضا شاه بدون اینکه گوش بده و توجه کنه که علت چی بوده، یعنی در یک قضیه حقوقی بوده و حق با پلیس بوده، سرعتی زیاد بوده، بعدم حمله به پلیس فحاشی و بعدم انداختن سگ به جان پلیس آمریکا. این بود که دستور قطع رابطه میده. رابطه 4 سال قطع میشه. ما بین سال 1314، 15، 16، 17 و 18 رابطه قطع، تقریبا 4 سال و نیم 5 سال. هیئت‌های آمریکایی از ایران میرن، تجارتشون که اتومبیل بیشتر بوده و وسایل به اصطلاح اتومبیل قطع میشه و اون موقع تجارت دیگه دست آلمانا بوده، اول آلمان بعدم شوروی بعدم انگلستان. اینا هم خوشحال بودن که آمریکا از این صحنه محو شده. جالبه که در اون موقع سفارت آمریکا در ایران برچیده نمیشه، یعنی روزولت دستور میده که سفارت بماند تا اینکه رابطه برقرار بشه و بعدم اینا هدایایی میفرستن برای ازدواج محمد رضا و فوزیه. جالبتر این که در شهریور 20 وقتی به ایران حمله میشه، اولین نامه‌ای که رضا شاه به صورت تلگراف مخابره میکنه به روزولت، درخواست میکنه که از متفقین بخواین بمباران ایرانو قدغن کنن. اونم یه جواب سربالایی میده، میگه آقا مشکل هیتلره، شما مطمئن باشید الان هیتلر یک به اصطلاح ماریس، یک به اصطلاح افیس که به جان دنیا افتاده. من سفارش میکنم ولی سفارشی نمیکنه. اینا بمبارانای خودشون انجام میدن، کاری روزولت نمیکنه. یعنی اون تندخویی اینجا به ضرر ایران تمام میشه. واقعیات رو باید تو تاریخ گفت. جالبه که اسناد آقای مجد که کتاباش به ایران رسیده نشان میده که در همون 2 سال 1318-19 تا 20 سفارت آمریکا خیلی فعال بوده، بسیار فعال، در تمام قسمت‌ها خبرچین داشته. خیلی جالبه، یعنی این آقای به اصطلاح والاس موری که قبلا هم در سال 1322 در ایران بود، این که وقتی میاد ایران، بعد از اینم شخص دیگه ای میاد به نام لویز گرت دریفوس که زنش خیلی زن خوبی بوده، انواع دواها و پنیسیلین رو میبرده به بیمارستان فیروزآبادی، مجانی هدیه میکرده و همینطور بسته‌های خوراکی و ویتامین. اینا در ایران اطلاعات قوی داشتن. شما وقتی میخواید شهریور 20 رو بخونید باید گزارش های سفارت آمریکا رو بخونید، چه در تهران چه در عراق. نبنشو نابنشو کیه؟ وزیر مختار آمریکا در عراق. تمام کودتای ضد انگلیسی در عراق گزارش داده. پناهنده شدن رشید علی گیلانی به تهران رو گزارش داده. مفتی اعظم فلسطین رو گزارش داده. اینا تمام نکات مهمی است در تاریخ جنگ جهانی دوم و رضا شاه به هیچ وجه فکر نمی‌کرده کسی به ایران حمله کنه. خب حالا شوروی‌ها در ایران اومدن، در کنار سازمان جاسوسی انگلستان و سازمان جاسوسی عرض شود که آمریکا، اومدن یک سازمانی درست کردن، بسیار سازمان عمیق و کاری و با نفوذ، چون عناصر زیادی داشتن. گفتم موقعی که فتن و سلطنه مجد میاد به تهران میگه بین را ما تو این قهوه خانه ها، تو این کافه ها، تو این رستوران ها کنسول با من بود که ارتش سرخ جلوی ما رو نگیره. کنسول با همه اینا دوست بود، یعنی اینا عواملی بودن از قدیم، مهاجرین روسیه بودن یا ایرانیانی بودن که به استخدام در اومده بودن. در مورد شوروی سه عجیب براتون میگم. یک شخص است به نام ایمز، این مأمور جاسوسی بود در مثلا فکر کنید 1958-56 در ترکیه. این میاد بسیار بی استعداد بود. رئیسش آلدریج میگه اصلا به درد نمیخورد، یه آدم تنبل، یه آدم خندرو بی خود، آدم شل ول. این در طول زمان میشه معاون ضد جاسوسی CIA. ایمس به عنوان مسئول خیانت شناخته میشه. اسامی تمام جاسوسان CIA چه روسی چه غیر روسی همه رو بعد از ظهر توی کیسه میذاشته، کیسه غذاش، میبرده خونه، از روی اینا زیاکس میگرفته میداده به سفارت شوروی، مانه 14,000 دلار میگرفته. گفت این معاون ضد جاسوسی CIA ایمز به عنوان خائن بزرگ که محکومش کردن به 50 سال زندان. خانم آنا ایوانووا ایشون مامور KPO، KPO میشه OKBO، بعد میشه NKVD، حالا چند تا اداره دیگه هم هست، وزارت کشور، وزارت نگهبانی، ولی این NKVD یعنی سازمان به اصطلاح امنیت شوروی. کنار این بعد یه دستگاهی درست میشه به نام GRU، GRU نمول ارتش شوروی، که اونم خیلی کار میکنه و جالبه در خود اونم جاسوس پیدا میشه، پنکوفسکی، که 1960 تمام اسرار شوروی رو به آمریکا و به انگلستان میفروشه. خب حالا جالب اینجاست، این خانوم اومده ایران، ایشون قفقازیه و تصاویرش به دست اومده، زن فوق‌العاده‌ای بود. این اومده و اولا مادرش رو تیربارون کردن، پدرش رو تیربارون کردن شوروی‌ها و خودش هم قرار بوده تیربارون بشه. به یک خانواده ارتشی روسیه قدیم تعلق داشته. این خانوم حتی میره لو میده که خواهر من با ضد انقلاب در ارتباطه و خواهرش رو به دست خودش تیربارون میکنه. این میشه مأمور ایران. این زن با یک اتومبیل بسیار عالیه، مدل 1942، در خیابانهای تهران جولان میده، جلوی باشگاه افسران میره، جلوی دژبان میره، جلوی وزارت جنگ میره، جاهایی که ارتشی ها هستن، جلوی بانک سپه میره. بعد با اینا آشنا میشه، مثلا یه افسری داره خرید میکنه، میره توی یک مغازه شیک، افسری داره برای خودش مثلا دستکش میخره، میگه که این پرونداش تو ستاد ارتشه، اجازه داد رزبارا در دوران خودش به صورت کتابی در بیاد به نام دختر قفقاز و این گول میزنه خیلی آدم ها رو، شاید 50 افسر ایرانی رو فریب میده برای عملیات در تهران. یک شخصی پیدا میکنن به نام فریدون ابراهیمی، ایشون مترجم و نویسنده بوده، نویسنده فرانسه، بسیار با استعداد بوده، دانشکده افسری رو داشته، طی میکرده، بهش دستور میدن تو موقعی که وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش در یکی از مراسم میان تو تیراندازی بکنی دوتا رو بکش. ترور وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش، ارتش رو متزلزل میکنه. هنوز اون موقع به شاه کاری نداشتن، چون شاه خودشو کنار میکشید، در اوایل سلطنتش بود، همه دست وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش بود، بهش تعلیم میدن. بعد فاش میشه، یعنی رکن دوم زرنگ بوده، انگلیسی ها مواظب اینا بودن، آمریکایی ها مواظب شوروی ها بودن، یه رقابتی داشتن. رکن دوم میاد و این جلسه رو به هم میزنه، جلسه سان و رژه رو، یه عده زیادی از افسران رو میگیره میفرسته به جنوب ایران. و بعد این مسئله، آنا ایوانووا تصمیم میگیره که به جای تهران از آذربایجان شروع کنن، که از افسرها خداحافظی میکنه، خودش با یه مادری بوده، ظاهرا مادرش بوده، اونم از افسران شوروی بوده. اینا هر جا که میومدن، وقتی آقای مدرسی خدا بیامرز، نویسنده بزرگ، زندگی اینا رو میگه که این زن چقدر بلد بود مردها رو به دام خودش گرفتار کنه، جاسوسی بود که در حد ماتاری بود، جاسوس معروف، 50 شاید 60 افسر ایرانی رو، افسرهای جوان، با امید ازدواج، من با شما ازدواج میکنم، من به شما قول میدم. بعدم میگه حالا که شما، مخصوصا میگه برادر من فستان کرمان، میشه شما یک کاری کنید برادر من بیاد؟ و اتومبیل داشت، این خیلی مهمه، در تهران و اون زمان یه راننده و اتومبیل در اختیار یک خانوم، این خانوم هر جا که میرفت تو رستوران ها، تو عرض شود که نمایشگاه ها، یه جایی بود به نام فروشگاه پیرایش، زیباترین به اصطلاح سالن مد و لباس خانوم ها بود، همه تعجب میکردن، فارسی هم خیلی قشنگ صحبت میکرد. آنا ایوانووا حدود 50 نفر رو میفرسته به آذربایجان که بعدها که فرقه دموکرات تشکیل میشه اینا افسر میشن، یک درجه والاتر افسر بودن، و بعدم که بعدا 24 تا از اینا، 25 تاشون تیربارون میشن وقتی آذربایجان قلابی سقوط میکنه، فرقه دموکرات اینا رو تیربارون میکنن. این خانم یکی از کسانی بود که نقش مهمی در بدام انداختن جاسوس بزرگ شوروی در ایران داشت. اگر گفتید کیست؟ سلشکر مغربی. سلشکر مغربی در جوانی در کنتیننتال وقتی میرفت این خانم رو میدید اونجا. کنتیننتال یعنی بزرگترین سالن نهارخوری، شامخوری و موسیقی تهران بود در خیابان استانبول. مغربی در سن جوانی به دام این خانم افتاد به نام آنا ایوانووا. اسم واقعیش بوده ولی اسم فارسیش، اسم ایرانیش غزال بود. بعدم این خانم عرض شود که میره به شوروی، فرار میکنه. این افسران جوان ساده دلی که گول میخورن یا فراری میشن، بدبختی و بیچارگی تحمل میکنن. تمام اینا سرگذشت خودشون نوشتن. این هم سرگذشت جاسوسان جنگ جهانی دوم در ایران که بنا به درخواست یکی از دوستان عزیز براتون اجرا کرده.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در همراه تو عشق آخر چشمان او بند تو را را شدن بنشین لحظه ای رو در روی من جایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شدن نقش فال ما نقش من فردا شدن
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران را
ایران وطنم همه ی جان و تنم تا عشق توی عاشق دیوان منم من جز تو دگر هیچ نخواهم همه ی خواستنم ایران وطنم اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید.
لحظاتون بخیر همراهان گرامی رادیو ایران. شنیدن حکایت و قصه همیشه برای ما جالب و جذابه، چون برش‌های کوتاهی از زندگی خودمونه که شاید بارها اون رو تجربه کردیم. پس دعوت میکنیم از شما که در این لحظه قصه ظهر جمعه رو بشنوید.
قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار.